خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای خوشبختی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام جوون ایرانی. مهم نیست اهل کجایی، مهم اینه که تو جوون ایرانی هستی.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سهر باد.
بزرگترا همیشه میگن جوونا کاری کنید که بهتون افتخار کنیم. یه جوون خوب، یه جوون پر افتخار مایه سربلندی خانوادشه. منظورمون از افتخار این نیست که حتما مدالای رنگارنگ داشته باشید. همین که اخلاق خوب انسانی رو در وجود خودمون پرورش بدیم و بدونیم که با دیگران چه رفتاری باید داشته باشیم، خودش کلی افتخاره. سعی کنیم با ارزش‌های انسانی و اسلامی مدال‌های رنگارنگ بگیریم.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
شما برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید و دوست داریم در راه خوشبختی مثل همیشه هم سفر شما باشیم. جوانای خوب ایران، من و شما از همین لحظه باید دنبال خوشبختی باشیم تا آینده‌ای روشن و زیبا برای خودمون رقم بزنیم. همیشه گفتیم که خوشبختی دور نیست، همین جاست، کنار من و شما. هر روز با طلوع خورشید خوشبختی به زندگیمون هدیه میشه. فقط باید شایسته دریافت این هدیه بزرگ باشیم. امروز هم در برنامه کلیدهای خوشبختی از صحبت‌های استاد حاج علی اکبری بهره میبریم.
از نظر من جوانی یعنی شور، نشاط، انگیزه، انرژی، زندگی.
جوانی مثل یک بهاریه که دیگه برگشت نداره. باید قدرش رو بیش از اون اندازه‌ای که داره باید بدونیم.
جوانی یعنی بهار زندگی، شورونشاتی که دیگه هیچ وقت به دست نمیاد، فقط دوران جوانیه که باید قدرشو بدونی.
جوانی از نظر ما، یعنی از نظر خود من، دوره‌ای که اگه از دستش بشه دیگه به دستش نمیاد دوباره.
جوانی یعنی شور، نشاط، ایمان داشتن در حین جوانی به خدا، اعتقاد به خدا و عشق و علاقه به خدا، عشق علاقه به ائمه اطهار، به پیامبر، عشق علاقه به زندگی و خود.
به نظر من جوانی یعنی تلاش برای آینده، امید، آینده رو ساختن.
واژه جوانی از نظر من یعنی این که فکر کردن به آینده، پاک بودن، یعنی فرصت زیادی برای زندگی دارن اینها که بتونن یک آینده خوبی رو از همین زمان برای خودشون مشخص بکنن. انشاءالله
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی با
کلیدهای خوشبختی. جوونمون هنوز از بعضی از دوستاش ناراحته. به قول خودش داره تمرین میکنه که بتونه اونا رو ببخشه. اما بعضی وقتا که انگار یه جورایی کنترل خودش رو از دست میده، میگه نمیتونم این کارو بکنم. تا حقمو نگیرم آروم نمیشم. باور کن خیلی کوتاه اومدم. دیگه نمیتونم ببخشم. بهش میگم آره، بخشیدن خیلی سخته. منم گاهی وقتا نمیتونم گذشت کنم. یعنی برام خیلی سخته که این کارو بکنم. نگاهی به هم میکنه و میگه بارها گفتم که میبخشم اما ته دلم راضی نبوده. یه جورایی کارای بعدشون به ذهنم میاد و آرامش رو ازم میگیره. بهش میگم بهتره که صحبتهای استاد حاج علی اکبری رو با هم بشنویم. حتما با شنیدن صحبتهای ایشون مشکلمون رو بهتر حل میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. که از کلیدهای سعادت و خوشبختی در مواجههای اجتماعی این هست که انسان بتونه نسبت به کسانی که در حق شخصی او ستمی رو روا داشتند گذشت کنه. این از اون کلید هاست. جلسه گذشته معلوم شد که ما در حوزه روابط اجتماعیمون دائما در معرض این هستیم که کسانی به حقوق ما، به حقوق شخصی ما تعدی داشته باشن. این چیزی است که احتمالش فراوانه و در مسیر زندگی ما زیاد هم پیش میاد. گفتیم راههایی که در برابر یک چنین مسئله برای ما وجود داره 4 صورت مواجهه هست. یا اینکه ما پاسخ به بدتر بدیم که گفتیم این نه عقل نه شرع چون این چیزی رو نمیپسنده، اون خودش ستم مجددی است. یا اینکه مقابله به مثل کنیم، یعنی در واقع حق خودمون رو از طرف مطالبه کنیم عیناً و بگیریم. این رو عرض کردیم شرع میپسنده و سیستم روشن و طراحی دقیقی هم برای این مسئله هم در دنیا هم در آخرت وجود داره. اما نکته سوم و مواجهه سوم عبارت بود از گذشت. این که اگر ما مورد تعدی و ستمی از جانب کسی قرار گرفتیم او رو ببخشیم، هم ظاهرن هم باطنن، از او گذشت کنیم. این که عرض کردم ظاهرن و باطنن نکته داره، چون گاهی ممکن انسان ظاهرن به اصطلاح مطالبه حقش رو نکنه، ولی این رو به صورت یک عقده توی دلش نگه داره. این گذشت گذشته کاملی نیست، بلکه عفو به این معناست که ما هم ظاهراً دیگه پیگیری اون حق خودمون رو نکنیم، هم قلباً از طرف گذشتیم دیگه، یعنی ندیده گرفتیم اون خطایی رو، اشتباهی رو، ستمی رو که کسی در حق ما کرد، این رو دیگه ندیده گرفتیم. این در مورد عفوه.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشبه، تا نکنی در خواهند خلعت سلطان نبریم. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود. زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. سر مکش دل که از او هر چه کنی جام نبری.
جوانمون حالا کمی توی فکر رفته بود. پرسیدم به چی فکر میکنی؟ گفت به این که چجوری میشه آدم راحت بدون دیگران رو ببخشه و حتی کوچکترین کینه ای هم از اونا به دل نداشته باشه. دلم میخواد یه همچین آدمایی رو ببینم و ازشون بپرسم شما چی کار میکنید؟ گفتم شاید من نتونم جواب سوالتو کامل بدم، اما اینو خوب میدونم که اونا اخلاق خدایی دارن. با تعجب پرسید اخلاق خدایی؟ گفتم آره دیگه، اخلاق خدایی. اینجور آدما خیلی بزرگن و بزرگوار. گفت میشه بیشتر برام توضیح بدی؟ گفتم منم دلم میخواد در این زمینه بیشتر بدونم. حالا اگه موافق باشی صحبتهای استاد حاج علی اکبری رو در این زمینه با هم دیگه میشنویم.
از همه بیشتر کسی که نسبت به او ازای حق میشه پروردگار متعال هست، ولی خدای متعال اهل گذشته از بسیاری از این حریم شکنی ها میگذره و بندگانش رو میبخشه. خود خدای متعال در قرآن کریم در معرفی خودش روی این مسئله مغفرت و عفو تأکید زیادی داره، خودش رو این گونه معرفی میکنه. لذا پیغمبر اکرم فرمودن ان الله عفو يحب العفو. خدای متعال اهل گذشته، هم خودش میگذره هم آدمایی که این ویژگی رو دارن دوست داره، و عفو رو اصلا دوست داره خدای متعال، بخشش رو دوست داره، هم خودش میبخشه هم بخشش رو دوست داره، در نتیجه هم بخشش کنندگان رو، اونایی که اهل گذشتن، اینها رو هم پروردگار متعال دوست داره، چون اینا در این ویژگی نزدیک شدن به خلق الهی. این اخلاق خداست دیگه. خدای متعال کسی رو که توانسته در این ویژگی ها به او شباهتی به هم بزنه در حد انسانی خودش، یک چنین کسی رو دوست داره. عفو همونجور که عرض میکردم نشانه یک ظرفیت بزرگه در روح شخصه، در جان شخصه، در روان شخصه. پیداست این آدم بزرگیست، آدم دارای شرح صدریست، ظرفیت زیادی داره از نظر روانی که میتونه این گونه برخوردهای ناسواب رو در خودش هضم کنه و بعد میتونه اون رو نادیده بگیره و ببخشه و در دلش هم هیچ اثری ازش باقی نگذاره، نه کینه ای نه ناراحتی، هیچی به دل نگیره. خیلی این صحنه صحنه دلپذیریست. این مورد ترویجه، همونجور که گفتم از اخلاق الهیست، خدای متعال خودش این گونه است، بندگانش رو هم که این گونه باشن دوست داره، لذا اولیاء خدا همشون این گونه بودن، یعنی اینهایی که مورد عنایت و لطف ویژه حق بودن، برگزیدگان خدای متعال در تمام تاریخ. شما یکی از ویژگی های بارز اینها رو بخواید معرفی کنید، میگید اونا اهل گذشت بودن، همشون انبیا، اولیا، پیامبر، در صدر همشون پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، اهل گذشت. فرمود انا اهل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا، فرمودن ما اهل بیتی هستیم که اون جوانمردی ما اینه که نسبت به کسانی که به ما ستم کردند ما موضعمون موضع گذشت و عفو و محبت و امثال این هاست. سبحان الله حمدا لله و لا
اله الا الله. برنامه کلیدهای خوشبختی، راه رسیدن به قله سعادت برای تو جوان ایران.
برخورد شما با کسی که حق شما رو نادیده گرفته باشه چیه؟
بهتر آدم گذشت بکنه بهتر هست. این نیست که حالا یکی باش بعدی بکنه، اینم میخواد با بعدی جواب بده یا چشم هم چشمی بکنه، گذشت میکنه، شاید حالا اون طرف مقابلم بعدن به اشتباه خودش پی ببره.
خب بالاخره باید عدالت اجرا بشه دیگه، حقمون رو میگیریم.
اگر توجیهی برای اون کارش داشته باشه و من هم فکر کنم پیش خودم که این کارش از روی نادانی یا دشمنی بوده، خدا که گذشت میکنه، ما که بنده خداییم باید خدایی باشیم، یعنی تا حدی که میتونیم گذشت کنیم.
بیشتر مواقع سعی میکنم گذشت کنم، چون اعصابم راحت تر، آدم هی بخواد مثلا جواب بده و اینا بیشتر اعصابش خورد میشه. سعی میکنم گذشت کنم، هم اعصاب خودم راحت بشه. ممکنه یه خی مشکلاتی پیش اومده باشه، نتونسته باشه مثلا رعایت کنه حقوق ما رو. اینا
از روحیات من اینطوریه که گذشت میکنم بیشتر، به خاطر اینکه اصلا تو زندگیمون اینطوری آموزش شدیم، هم پدرمون هم مادرمون، مخصوصا مادرم که صبرش خیلی زیاد بود اینو بهمون یاد داد. حتی در مقابل بچه‌هامون هم همینطور هستیم، خیلی از چیزایی که ازشون دیدیم سعی میکنیم نادیده بگیریم.
آثار و فواید گذشت میدونید چیه؟
وقتی که آدم گذشت کنه برای خودش خوبه، آرامش پیدا کنه، اینکه زندگی براش قشنگتر میشه.
برای خودم اینه که ظرفیت رو میبره بالا، ظرفیت انسان رو میبره بالا که در شرایط دشوار هم بتونم تحمل بکنم.
یعنی اگر گذشت کنی یه آرامشی پیدا میکنی که هیچ وقت در انتقام پیدا نمیکنی، آرامشیه که ادامه داره، یعنی مقطعی نیست.
باعث میشه که هم طرف یه مقدار در مقابل رفتاری که داشته فکر بکنه، این یکی از آثاراش میتونه باشه. یکی این که آثار اخروی بر خود من داره، این یکی دیگه از آثارش میتونه باشه. باعث میشه کسایی که این وضعیت رو دیدن یه درس بگیرن از این، یه فایده مثبتی برای بقیه افرادی که دور برمون هستن میتونه داشته باشه و خیلی چیزای دیگه.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
به جوانمون گفتم حالا فهمیدی اخلاق خدایی چیه؟ گفت آره، ولی بازم میگم خیلی سخته. اینجور آدم ها واقعا چیکار میکنن که صاحب همچین اخلاقی میشن؟ واقعا سخته که آدم از هر کسی که بهش بدی میکنه به راحتی گذشت کنه، یا اینکه بدی اون طرف اصلا براش مهم نباشه. به نظر تو سخت نیست؟ گفتم چرا؟ خیلی سخته. اما اونا تونستن به این مرحله برسن. گفت آخه چجوری؟ گفتم نمیدونم. بهتره که ادامه ی حرفهای استاد حاج علی اکبری رو با همدیگه بشنویم تا به جوابت برسی.
اگر کسی موفق شد به اون ایمان حقیقی دست پیدا کنه نسبت به خدای متعال، دلش، جانش مصفا میشه، بزرگ میشه، شرح صدر پیدا میکنه، خیلی دریادل میشه. میدونید این اتصال معنوی به کانون عظمت، به کانون رحمت، به معدن عفو و بخشش و امثال اینها باعث میشه که شخص هم روحیه خیلی بزرگ و شخصیت دریایی پیدا میکنه، راحت میتونه امثال این برخوردهای ناسواب رو در خودش بگیره، هضم کنه. انگار نه انگار مسئله اتفاق افتاده. مکرر امیرالمومنین علی صلوات و سلام می‌فرمودند من تو کوچه ها می‌رفتم به من بد می‌گفتن، ولقد امر علی اللئیم یسبونی. داشتم می‌رفتم می‌دیدم یه کسی اونجا نشسته حرف زشتی می‌زنه، اون دیگری ناسوابی میگه، دیگری مثلا تهمتی می‌زنه. فمررت و قلت لا یعنینی، من عبور می‌کردم می‌گفتم مثلا با من نمید. در زمان قدرتشون، در اوج اقتدار که میتونستن با شمشیرشون زبان طرف رو از پشت سرش بیرون بکشن، به حسب ظاهر اقتدار ظاهری و امثال اینها، اینقدر کریمانه و متواضعانه و با محبت و صمیمی از کنار این قضایا عبور میکردن، انگار نه انگار کسی درباره اونها ستمی روا داشته، ظلمی مرتکب شده. این مبناش پس اساسش عبارت است از ایمان به پروردگار متعال. هرچی شما بتونید این حالت ایمانی رو در خودتون تقویت کنید و اون ارتباط بین خودتون و پروردگار متعال رو تقویت کنید، به همون اندازه سعی صدر پیدا میکنید، میدان شخصیتیتون گسترده میشه، ظرفیت شما زیاد میشه. وقت امثال این اتفاقات برای شما وقتی پیش میاد، اینا رو میتونید هضم کنید و اثری از اونها نمونه تو دلتون. خیلی راحت صورت مسئله رو پاک کنید و طرف رو مورد عفو و گذشت خودتون قرار بدید، در شرایطی که میتونستید گوش طرف رو بگیرید، در شرایطی که میتونستید حقتون رو همین دنیا هم از طرف بگیرید. گاهی میبینید که نه، کاملا طرف رو مورد گذشت و عفو خودتون قرار میدید. پس گذشت کار آسانی نیست، نیاز داره به ظرفیت معنوی، نیاز داره به وسعت روح و جان انسان، و اون هم به دست نمیاد جز با ایمان به پروردگار متعال، که انسان به ایمان به حضرت حق رسیده باشه و از این اخلاق الهی نصیب برده باشه. این ایمان باعث میشه که اون خلق الهی به این بنده هم منتقل بشه به برکت اون ایمان. بعد هرچی که ایمانش بیشتر میشه، نصیبش از اخلاق الهی بیشتر میشه. اگر بردباری اخلاق الهی است، این درش و خدای ما حلیمه، این هم میشه حلیم. اگر خدای ما اهل گذشته، این هم میشه اهل گذشت. اگر پروردگار اهل احسانه، این هم میشه اهل احسان. در نفهمید این هم همینجور مرحله به مرحله از اون خلق الهی نصیب میبره و بهرمند میشه.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم.
جوانمون گفت خیلی خوب شد، حالا دیگه راحت تر میتونم با بدیهای اطرافیانم کنار بیام. اما یه نکته ای که فکر منو خیلی به خودش مشغول کرده اینه که وقتی آدم اینجوری گذشت میکنه، یعنی از همه بدیهایی که بهش شده چشم میپوشه، حتما خدا هم یه چیزایی رو براش در نظر میگیره دیگه. دلم میخواد واقعا بدونم چه اتفاقی میفته وقتی که من بدی بنده های خدا رو نمیبینم. گفتم نمیدونم، حتما پاداشی در نظر گرفته میشه. به هر حال گذشت و چشم پوشی از خطاهای دیگران کار سختیه. البته به قول استاد وقتی دریا دل شدی دیگه این چیزا برات بی اهمیت میشه. اما خدای ما همیشه برای کارای خوب بنده هاش پاداشی در نظر میگیره. گفت و برای گذشت کردن حتما یه پاداش ویژه وجود داره. گفتم پس بهتره که باز هم بشینیم پای صحبتهای استاد حاج علی اکبری.
البته مرحله بعدی هم وجود داره. مرحله بعدی اینه که حالا که طرف به ما بدی کرد، نه فقط از بدی او بگذریم و گذشت کنیم و با خدای متعال معامله کنیم، بلکه نه اینکه به خدا واگذارش کنیم ها، با خداوند معامله کنیم. بگیم خدایا من از او گذشتم، تو هم از من بگذر، من روسیا هم در پیشگاه تو، اگه تو بخوای گناهای منو به رخم بکشی من زمین گیرم، تا تو که اهل گذشتی، من از تو میخوام از من بگذری، منم از فلان کس که در حق من ظلم کرده، من گذشتم، تو هم از من بگذر. اتفاقا قرآن کریم به این نکته اشاره کرده، فهمید انسان ها باید همدیگر رو ببخشن، از هم بگذرن. مگه اینا دوست ندارن خدا اینا رو ببخشه؟ اگه شما دوست دارید خدا شما رو ببخشه، خب شما هم دیگران رو ببخشید. یعنی اگر انسان موفق بشه به این حالت عفو و گذشت به لحاظ شخصیتی برسه، اولین نصیب از آن خودش شده، چون مورد لطف و عنایت و مغفرت و رحمت الهی قرار گرفته. ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. مگه شما دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ خیلی خوب، شما بگذرید همین جور با دیگران برخورد بکنید. والله غفور رحیم، و خداونده که اهل مغفرت و رحمته. این آیه 22 سوره مبارکه نوره. خب عرض کردیم بالاتر از عفوم هست. بالاتر از عفو اینه که انسان به اون کسی که در حقش بدی کرده نه فقط از او بگذره، بلکه به او احسان هم بکنه. اینم یه صورت مسئله است، بهش احسان بکنه. امام سجاد علیه السلام داشتن وضو میگرفتن، یه خانومی تو منزل بودن، خادم اون بیت بودن، کمک میکردن تو کارهای مختلف. حالا حضرت میخواستن دست مبارکشون رو بشورن قبل از وضو، مثلا دستشون رو بشورن. این خانوم آب رو گرفته بود رو دست حضرت، حضرت هم داشتن دست مبارکشون رو میشستن. این حالا کوزه گلی، اون وقتا مثلا ظرفای اینجوری نبوده که، یه کوزه گلی سنگین که این گرفته بالای دست حضرت داره آب میریزه، بر اثر بی‌توجهی و خلاصه غفلتی که این داشت، این کوزه از دستش رها شد، خورد روی دست حضرت. حضرت یه نگاهی بهش کردن. حالا این خانوم هم تو این بیت بزرگ شده ها، یعنی تربیت شده همین خانواده است. این شروع کرد آیه ای از قرآن کریم رو که آیه 134 سوره مبارکه آل عمران هست، این رو خوندن. گفت والکاظمین الغیظ، این بندگان شایسته خدا در اون آیه معرفی شدن، اینا خشم خودشون رو فرو میبرن. حضرت فرمودن من خشمم رو فرو بردم. والعافین عن الناس، اینها از مردم هم میگذرن، اهل گذشتن. حضرت فرمودن از تو گذشتم. جمله سومش والله یحب المحسنین، و خداوند اهل احسان رو دوست داره. حضرت فرمودن تو رو در راه خدا آزاد کردم. یعنی این اونجا خطایی مرتکب شده، به جای اینکه مجازات بشه پاداش هم گرفته. نه تنها حضرت ازش گذشته، به سر او رو مورد عفو خودش قرار داده، بلکه آزادش هم کرد در راه خدا. و اینجور موارد که پیش می اومد مثلا کم نبوده تو زندگی اولیاء خدا، که مثلا از کسانی که خدمه بیت بودن اونجا می آمدن می رفتن خدمت می کردن، گاهی مثلا یه خطاهای اینجوری پیش می آمده، ائمه ما علیهم السلام که اینها رو مورد احسان و لطف خودشون قرار می دادن، اینا بعدن می گفتن مثلا آقا جون ما کجا بریم؟ ما خانه شما رو رها کنیم کجا بریم؟ شما میگید برو. این برای ما یک بعض بفرمایید که هدیه ای نیست، ما اینجا رو رها نمی‌کنیم. فرض می‌فرمودن خب حالا می‌خواید بمونید دیگه به اختیار خودت میمونی، این دیگه به اختیار خودت، ولی آزادی میتونی بری میتونی باشی. این رویه است.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم عاشقانه، چو روز از مشرق خاطر
براری
فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه.
گذشت در زندگی شما چه جایگاهی داره؟
در محله عالیه، یعنی اولین اولویتم در زندگیم در برخورد با دیگران، اگر دیگران برخوردی بد با من داشتن اولین کارم گذشت.
من سعی میکنم روز به روز جایگاهشو برم تو زندگیم بالاتر بیشتر گذشت کنم، چون به نظرم تا اونجا که دارم میبینم خیلی اثر خوبی داشته برام.
خب وقتی که گذشت میکنم باعث میشه که از دوستای بهتری رو پیدا کنم که اجتماعی تر بشن.
شاید خیلی گذشت نداشتم، اما خیلی سعی خودم رو کردم که اون حالت تکبر رو به خود گرفتن رو بذارم کنار.
چرا بعضی ها به راحتی گذشت میکنن و از حق خودشون میگذرن؟
آدم وقتی که گذشت میکنه جایگاه بهتری رو پیدا میکنه، هم این دنیا هم اون دنیا.
یه نوع فدا شدنه دیگه. درسی که از ائمه اطهار گرفتیم درس، مخصوصا تو این محیطی که ما هستیم خیلی تاثیر مثبت گذاشته. من خودم از اون موقعی که وارد این محیط شدم تا حالا خیلی چیزا
از استاد مطهری، از علمای دیگه، از داستانان زندگیاشون که برامون میگن، مطالعه میکنیم، خیلی تاثیر مثبتی گذاشته.
به نظر بنده اونها به اون کمال انسانیت شاید رسیده باشن، نه کمال مطلق، نه در حد گذشت.
به نظر من اینا از حق خودشون نمیگذره، اینا سعی میکنن که با خدا معامله کنن، چون کسی که با خدا معامله میکنه داره بهترین کار رو انجام میده، خدا براش یه جدی تلافی میکنه.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل تراوت،
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوونمون گفت واقعا به نظر من این یه پاداش ویژه است که آدم با گذشت بتونه کاری کنه که خدا گناهاشو ببخشه. گفتم میبینی چقدر راه برای بخشیدن گناه ها از طرف خدا وجود داره؟ فقط ما آدم ها باید به دقت این راه ها رو ببینیم و بررسی کنیم و بعد گام بذاریم توی این راه ها. جوونمون گفت اگه همه ی آدم ها میدونستن که با یه گذشت میتونن چه راه های پرخیر و برکتی رو به زندگیشون وارد کنن، دیگه هیچکی از دست کسی دلگیر نمیشد. گفتم آره، واقعا همینطوره. حالا بهتره که حرفای پایانی استاد رو هم در این زمینه بشنویم.
دقت کنید این حدیث نورانی رو براتون بخونم، چقدر جالبه این حدیث نورانی از پیغمبر اکرمه. حضرت فرمودن الا اخبرکم به خیر خلائق دنیا و الاخره، میخواید من زیباترین ویژگی های دنیا و آخرت رو بهتون معرفی کنم؟ اینها هستن: العفو عمن ظلمک، اینکه اگر کسی به تو ظلم کرد از او بگذری. و تصل من قطعک، مسئله دوم اینه که اگر کسی با شما قطع ارتباط کرد، بله، از ارهام، از دوستان شما بری وصل کنی به خاطر حالا سوء تفاهم، هرچی از شما فاصله گرفته، قطع ارتباط کرده، شما برید ارتباط رو برقرار کنید. تصل و من قطعک، شما قطع نکردی، او قطع کرده، ولی باز شما هستید که پا پیش میگذارید برای اتصال. این دو. سوم، والاحسان الی من اساء الیک، این که به کسی که نسبت به شما بدی کرده خوبی کنید. به به، این ببینید دیگه یه درجه بالاتر از این حرف هست. تازه به ما بدی کرده، ما بدیشو جواب ندادیم، ازش گذشت کردیم، ولی به این مقدار هم اکتفا نمی کنیم، بلکه یه خوبی هم در حقش می کنیم. این دیگه یه مرحله خیلی بالایی است. دقت فرمودید؟ ول احسان الی من اساء الیک، این که خوبی کنی به کسی که نسبت به تو بدی کرده. و اعطاء من حرمک، یه وقتی رفته بودی ازش چیزی خواسته بودی، کمک خواسته بودی، محلت نگذاشته بود، تو وقت نیاز ها، وقت نیازمند شده بودی، حالا نیاز داشتی بهت قرضی بده، مثلا وسیله ای رو در اختیارت بگذاره، فلان جا واسطه بشه، مثلا مشکل شما رو حل کنه، اصلا شما رو تحویل نگرفته بود، اعتنا نکرده بود. حالا قضیه برگشته، این دایره گشته، مسئله برعکس شده، حالا او نیازمند محبت شما شده. اعطاء من حرمک، نمیگی بهش که یادت میاد اون روز که من اومدم از تو کمک خواستم، حالا برو حقته، من هیچ کاری برات نمی کنم، برو سراغ کس دیگه. نه، این ویژگی دوستان خداست که اگر کسی اونها رو یه زمانی که بهش نیاز داشتن محروم کرده، اینا نه تنها اونها رو محروم نمی کنن، بلکه اعطا می کنن به اونها، میگن نه، ما بدون اینکه به روی طرف بیارن در خدمت شما هستم، مسئله طرف رو میشنوه، کارش رو راه میندازه، مسئله رو حل میکنه، میره. دقت فرمودید چقدر زیباست؟ والله یحب المحسنین، خدای متعال اهل احسان رو دیگه خیلی دوست داره، اینا دیگه خیلی ممتازن، خیلی بالا هستن. یه کسی در حق اونها بدی کرده، تازه نسبت به اون بدی اونها به خوبی پاسخ بگن، یه هدیه هم بهش بدن. در اکثر موارد اگر شما اینجوری برخورد کردید، طرف که در مقام دشمنی با شما بود، حالا میشه دوست صمیمی شما.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان، یادت باشه که با گذشت و فداکاری لحظه های قشنگت رو زیباتر کن. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، موفق باشی و سرفراز و خدا نگهدار.
که پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه نیزت نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.